أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رواية امام صادق علیه السلام بود نسبت به زید، نکات متعددی رو، 8 مطلب رو تا الان در اون روایت گفتیم. نکته مهمی که داشت این بود، شرط وجوب تشکیل حکومت برای امام 2 شرطه. یک شرط اینه که اون قائمی که غیر امام هست دعوت به امام بکنه، وقتی این قیام شد قیام به حق، و قیام به حق وقتی شد در این صورت اولا اینه که خود امام قیام بکنه. گفتیم امام که ترک واجب نمی کنن. وقتی واجب باشه خود امام قیام میکنه. حالا این شرط اول این بود. شرط دوم این بود که یقین به شکست نباشه. در مورد زید شرط اول بود، گفتن این دعوت به امام کرد، اما شرط دوم نبود. امام می دانستن که او به شهادت می رسه، رو این جهت همراهی باش نکردند. اگه امرار میکن خود امامم به شهادت میرسیدن و نسل امامت جمع میشد. لذا به خاطر شرط دوم امام هم راهی نکردن، اما اصل قیامش رو هم تأیید میکردن. قیام به حق بود چون دعوت به امام داشت، دعوت به خود نداشت. نکته نهمی که امروز میخوام بگم این هست، این شرط دوم بین دوران غیبت و حضور تفاوت داره. تفاوتش اینه، در زمان ائمه علیهم السلام اونها علم غیب داشتن، به خاطر علم غیبشون می دانستن که این قیام شکست می خوره یا پیروز می شه. رو همین جهت می گیم تو زمان اونها شرط اینه، یقین به شکست نباشه تا قیام صحیح باشه. وقتا می گیم یقین به شکست، میگیم از کجا یقین به شکست داریم؟ میگیم از کسی که علم غیب داره. امام علیه السلام عالم به غیبن به اذن پروردگار، رسول لغوی هستن نه اصطلاحی. آیه 26 سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتوا من رسول. اون رسولی که از جانب پروردگار حجت است و خداوند او را مرتضا می داند، می پسندد، او را عالم به غیبش می کنه. امام از همون مرتضای به غیب که تو زیارت جامعه میگیم ارتضاکم لغیبه، از همین های سوره جن استفاده شده. به امام میگیم شما همون شخصیتی هستید که خداوند مرتضای به غیب کرده. خب امام علم غیب دارن، وقتی زید میاد ازشون سوال میکنه، امام آینده او رو دارن میبینن، صریحا فرمودن که تو موفق نمیشی، به شهادت میرسی، محل دار زدنت هم در کوفه، در همون خرابه ای که کناسه بهش میگفتن، یه محلهی بوده، فهمدن اونجا به دارت میزنن. خب این علم غیب باعث میشه که بگیم در زمان حضور شرط دوم اینه، هرگاه یقین داریم که قیامی به شکست میخورد، این قیام دیگه واجب نیست. اما تو دوران غیبت که دسترسی به امام صریحا نیست، یک کسی میخواد قیام بکنه مثل فدایان اسلام، این از کجا بدونن که آینده به شهادت میرسن یا نه؟ یا حضرت امام وقتی میخواستن قیام بکنه از کجا بدونن؟ وقتی علم غیب نیست، اینجا باید شرط دوم عبارتش رو عوض کنیم، بگیم اگر احتمال پیروزی نیست، اینطوری مطرح بکنیم، اگر احتمال هست رو احتمال میتونه قیام بکنه، اما اگر احتمال پیروزی نیست، شرایطیش که وجود نداره و میدونید مثلا طاغوت کاملا قدرت داره، از قرائن معلومه که احتمال پیروزی نیست، دیگه میگیم قیام واجب نیست. ولی شرط دوم عوض شد. این فرق زمان غیبت و حضور رو ما اینو گذاشتیم، اینم یه فرق عقلیه، عقل انسان میگه، میگه اگه از آینده خبر داری خیلی خوب. وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل همین رو میگه که حالا که علم غیب داری، از امام زمانت میتونی سوال بکنی، خب برو سوال کن، امام هم آینده رو بیان میکنه. از اون زمان چون امکان علم از آینده بود، شرط دوم میگیم که یقین به شکست نباشه تا قیام واجب باشه، یا میگیم یقینه به پیروزی باشه، شرط دوم اینه، مطمئن باشه پیروز میشه 100% بره جلو. اما تو دوران غیبت نمیگیم اطمینان به پیروزی، میگیم احتمال. چرا لفظشو عوض کردیم؟ به خاطر که علم غیب نیست، این دوران اینطوریه. حالا یک عبارتی از امام صادق علیه السلام، نه تو این روایتی که خوندیم، روایت یک داشتیم میخوندیم این نه، اما تو روایت ده از همین با مشورت جلد 11 وسائل بود صفحه 35. حدیث یکش همین بود که خوندیم، حدیث دوم همینه، منطور یه تفاوت جزئی داره، عبارت هاش که دیروز هم اشاره کردم. کنید عبارتی که وسط حدیث هست اینه: امام رضا علیه السلام از پدرشون نقل میکنن، میگن پدرم به هم گفتن که پدرم از پدرشون امام صادق علیه السلام نقل کرد، امام ششم اینو فرمودن: لقد استشارنی فی خروجهی. یعنی خیلی با صراحت میگن زید اومد با من مشورت کرد. لقد استشارنی فی خروجهی فقلتو، تو مشورت بهش اینو گفتم: ان رضیت ان تکون المقتول المسلوب بالکناسه فشأنک، اگه راضی هستی که مقتول شوی و به دار آویخته شوی در کناسه کوفه، اختیار داری. فشأنک یعنی که در اختیار خودته، ما تو فارسی میگیم خود دانی، ما نهیت نمی کنیم، اما بدون آینده اینه. بنابراین امام صادق علیه السلام با صراحت به زید گفته بودن به شهادت میرسی. رو این جهت جواب اون سوال مطرح جوابش داده میشه که چرا خود امام قیام نمی کنه. دارم یعنی قیامه به نتیجه نمیرسه، من مطمئنم که قیامه تمامش به شکست میخوره. این اطمینان امام به خاطر علم غیبشونه، ولی اگر اطمینان به پیروزی داشتن قطعا حرکت میگن و واجب بود برای امام. تو عبارتهای دیگه داره که امام یعنی که من یاور داشتم، تو همین باب یه حدیثی که دارد که حضرت 17 نفر، چون گفتم به اندازه این گوسفندان این گله، اون میگفت 100,000 شما یاور دارید. حضرت فرمودن 100,000، گفت بلکه 200,000. عدد برد بالا، خواست که من کم گفتم، شما 200,000 یاور دارید، اعلام بکنید میاد. آخه امام که جوابشون ندادند و بعد رفتن در این محلی و گوسفندای اون چوپانه که دیدن بهش گفتن به این تعداد اگه من یاور داشتم قیام میکردم. ما اعلم هستیم به وقت خروجمون، میدونیم کی باید قیام بکنیم، الان ندارم یاور. و نمونهشون هارون مکیش که داستانشو دارید. در صورت به زید گفتن فشأنو که، یعنی اختیار با خودته، اما بدون که آینده به شهادت میرسی. تو دوران غیبت وقتی یقین نیست، یقین به شکست نیست، باید احتمالشو بگیم. بگیم اگه احتمال پیروزی هست بره جلو، اگه احتمال نیست نره. اینطوری میگه. بعد نکته بعدیش هم اینه که میگه می احتمال کی بده، چون ممکنه دو نفر کنار همن، اون میگه من احتمال پیروزی میدم، رفیقش میگه نه احتمال نیست. میگه تشخیصش با خودش. مثلا فدایان اسلام ها اون وقت که قیام کردن بالاخره دوستان زیادی داشتن، بسیاری عقیدشون عکس بود، میگفتن قطعا شما به شکست میخورید. خود فدایان گفتن نه. تشخیص با خودشه، وقتی خودش تشخیص میده که احتمال پیروزی هست دیگه اشکالی نداره، میتونه قیام بکنه و اگرم به شهادت رسید معجوره. خب اینطوری هم شد دیگه، حالا اونا معجور بود. لذا اون کسی که طبق عقیده خودش میگه قطعا شکست است، میگم اجازه نداری بری جلو، چرا جان خودتو میخوای تو خطر بیندازی. اما اون که میگه احتمالشو میدم، میگه خب فشأنو که، یعنی اختیار داری میتونی بری جلو. و اما نکته دهم، اینم نکته مهمی است. یه فرق دیگری بین شرط اول و دوم میخوایم بگذاریم توی این مطلب دهم، اینو دقت بکنید. این شرط اول و دوم یه تفاوتی بینش هست. اگه شرط اول نباشد طاغوته، اما اگه شرط دوم نباشه نمیگیم طاغوته. خیلی با هم تفاوته. شرط اول نباشه میگیم جایز نیست بری جلو، شرط دوم نباشه میگیم اختیار داری، نهی نیست. خیلی با هم تفاوت میکنه. این هم روش دقت بکنیم. حالا دلیلشو از این روایت میتونیم استفاده کنیم. همین روایتی که خوندیم، امام دارن زید رو تمجید میکنن، میگن او دعوت به خود نمیکرد، دعوت به امام زمانش میکرد و اگرم پیروز میشد وفا میکرد به این عهدش، یعنی حکومت رو تحویل ما میداد، به خودش میرفت کنار. لذا با توجه به این نکات که تو روایته معلوم میشه که اگر کسی دعوت به امام نکنه میشه طاغوت. وقت تو ادامه روایت خوندیم حضرت فرمودن الخارج من الیوم، کسانی که از بین ماها از شیعیان امروز قیام میکنن اینا دعوت به ما نمیکنن، رضا فرمودن ما راضی به قیامشون نیستیم. یه عبارت راضی نیستیم یعنی پس نهیه. اما نسبت به شرط دوم نگفتن راضی نیستیم. شرط دوم که به زید گفتن شهید میشی، پس شرط دوم نبود. چی گفتن امام؟ نگفتن حرام از قیامت چون شهید میشی، گفتن شهید میشوی. بعدم گفتن تشنک، اگه خودت میخوای به این نتیجه برسی اختیار داری به خودت، اما بدون جانت در خطره، قطعا به شهادت خواهی رسی. بعدم شد. پس زید دانسته میرفت جلو. اینه که ما یه فرق دیگه تو این نکته دهم بین شرط اول و دوم میذاریم و خلاصش اینه: اگه شرط اول نبود دعوت به امام نبود، دعوت به خود بود، اینجا این خروج اصلا صحیح نیست، کسی حق ندارد این رو حمایت بکنه، این میشه طاغوت. امام فرمودن ما راضی نیستیم به خروج او، در حالی که شرط دوم اگه نباشه یعنی قطع به شکست باشه. تو این شرط دوم که یقین به شکست داریم نمیگیم که اینجا طاغوته، کسی کمک نکنه، میگیم اختیار به خودش، هر کس میخواد خود بره جلو. یکی میگه من شهادت انتخاب میکنم. لذا امام نهی نکردن زید رو، بعدم که به شهادت رسید مذمت نکردن، نگفتن شهید نشد و جونش رو از دست داد و اینا هم نبود. وقتی نگاه میکنیم اینیم عبارت ها تأیید زیده، هم عبارت امام ششم، امام هفتم تو اینجا سکوت کردن، میگن من از پدرم شنیدم، اما امام هشتم نقل میکنن، اینا تمجید میکنن از زید. تمجیدش بر اساس اینه، چون حرفای دیگه خیلی تو این روایت زدن که بالاخره زید قیامش صحیح بود یا نبود. ما اگه این دوتا شرط رو بهش توجه بکنیم خیلی خوب میتونیم روایت رو بازش بکنیم. ما میگیم زید شرط اول قیامش رو داشت، پس قیامش طاغوت نبود، داشت دعوت به امام میکرد. شرط دوم که پیروزی قطعی بود نبود، قطعا شکست بود، اینجا نمیگیم طاغوته. وقتی یقین داره به شهادت، امام گفتن اختیار با خودته، میتونی جانتو تو معرض خطر بیندازی، میتونی هم نه، حفظ بکنی جانتو و زندگی رو بکنی. و زید انتخاب کرد شهادت رو. اینجاست که عرض میکنم زید پسر امام سجاد علیه السلامه، شخصیت کمی که نیست، و اومده با امام صادق علیه السلام مشورت کرده. نمیشه ما بگیم که زید کار حرام انجام داده تو قیامش. این حرف این کسی نسبت اینطوری بده به عهده خودشه. روایت های ما تأیید میکنه قیامشون. اما چرا خود امام قیام نکردن؟ به خاطر همین شرط دوم. و اگه پیروزی بود به جای اینکه زید قیام بکنه، خود امام میمدن رهبری قیام رو به عهده میگرفتند و شروع میکرد. این مال ظواهر کارست که داریم ما میگیم. ظواهر کار یعنی اگه بخوایم تجزیه تحلیل بکنیم رو عقل ناقص خودمون. اما اگه از عالم بالا نگاه بکنیم، مثلا میگیم پروردگار میدانست، چون میدانست شرایط قیام رو برای هیچ امامی نگذاشت، از اول گفته بود خدای متعال، نه اینکه امامان بذارن ببینن فردا چه خبر میشه تصمیم بگیرن. نه، پیامبر فرموده بودن. حتی اینکه همه فرزندانم، این 12 تا وصی، اینا به شهادت میرسن، همه اینا تو روایت ها اومده. منطقه اون 12 رو میفرمان قبل از شهادتشون قائب میشن، غیبت خیلی طولانی. بعد که ظهور میکنن، جهان رو پر میکنن از عدالت، در نهایت باز به شهادت میرسن. یه مقدار بریم عقبتر از پیامبر، پیامبران قبلی تو تورات انجیل اینا گفته شده بود که امامان ما چون قیام نمی کنن. اینا تو تورات انجیل اومده، اینا عبارت ها زندگی امامان تو تورات ذکر شده. اون توراتی که الان برگاش در خیبر محافظت میشه، اون داستانی که یه بار خدمتون گفتم، اگه تو این چند سال از بینش نبرده باشن، اما تو همین 110 سال تقریبا پیش اتفاق افتاده، تو برگاه تورات دیدن این رو که اسامی امامان با زندگیشون تو تورات اومده، زندگیشون هم توضیح داده که چیکار میکنن، چقدر عمر میکنن، کجا به دنیا میان، کجا شهادت، تا میرسه امام آخر. اگه از این نگاه بکنیم بحث عوض میشه. بخوام بحث رو شبیه به امیرالمومنین السلام بگیم، مثلا امیرالمومنین السلام یکی میاد تجزیه تحلیل میکنه، میگه چرا امام اجازه دادن که اون قاصبین قصد بکنن؟ خب جوابش اینه که اونها به زور وایساده بودن و از زورشون هم کوتاه نمی اومدن. اونها تو روایت هم داره دین رو یختش کوتاه میان، اگه انسان تو روی کسی وایسته اون عقب نشینی میکنه، یخت نه عقب نشینی نمیکنه. ما وقتی تو روش میستیم اون شمشیر میکشه و یکی میکشه دیگه. اینجا مثال ما مثال اون مادریه که مدعی بود این بچه منه، یه خانم دیگه هم میگفت بچه منه، اما مادرش نبود. امیرالمومنین السلام گفتن خیلی خوب، اگه دوتا مادر هست پس شمشیر رو بیارید من نصفش میکنم و دوتا نصف میدم به اینا. اون که مادر رو گفت برای چی میخواید نصف کنه؟ گفتن آخه شما دوتایتون ادعا میکنید. فوری گفت نه، این بچه من نیست. تا گفت بچه من نیست، ما گفتن بچه همینه. بعد اون یکی هم اقرار کرد که من هم دروغ میگفتم. ببینید اون که مادره وای میسه دفاع میکنه که بچهشو به دست بیاره، اما وقتی میده بچه میخواد کشته بشه، سر به مادری حاضر است از خودش بکنم که من مادر نیستم برای اینکه جان بچه‌ش حفظ بشه. فتنه همینطوره. تو فتنه آقا امیرالمومنین علیه السلام اونجایی که میبینن اسلام از بین میره، را از حق شخصی خودشون میگذارن، چون من بخوام دست به شمشیر بشن، طرف مقابل شمشیر رو زمین نمیگذاره، اونم وایسه چند تا رو میکشه و بعد این کشتن ادامه پیدا میکنه تا ریش اسلام جمع شه. اینه که امام میگذارن ازش. اما یه جا هست که میدن اگه به ایستن و عقب نشینی میکنه، کجا؟ اونجایی که گفت میام قبره را نفش میکنم ببینم جنازه کجاست، ما باید خلیفه وایسد نماز بخونه. اینجا امام کوتاه نیامده، اثر داشت کلامشان، اونا نمیتونستن دست به شمشیر بشن تو روی امام. امام اینجا زدنش زمین، نشستن رو سینشو، گفتن دست به یکی این قبر گذاشیم و گردن رو جدا میکن. فضا فضایی بود که همه به نفع امام حرف میزدن، یعنی کسی به امام نمیگفت چرا نمیذارید نه نماز بخونن، میدونستن امام مظلوم واقع شدن. رضا اونجا رو دیگه امام اقدام کردن. اینا مال تجزیه تحلیلای ماست، اما اگه از عالم بالا نگاه کنید میبینید پیامبر قبل از اینکه از دنیا برن به امام گفتن که یا علی این مسائل برای دختر من پیش میاد، شما اجازه ندارید قیام بکن. یا علی این سه نفر قصد میکنن حق شما رو، شما هیچی نمیگید. اسمشون هم گفته بودن. یا علی شما بعد 5 سال حکومت میکنید و 3 تا جنگ میکنید. این 3 تا جنگ پیغمبر گفتن که با ناکسین و قاسطین و مارقین 3 تا جنگ میکنید و توضیح های دیگه. یعنی اگه تاریخ رو نگاه بکنید میرید، یعنی از عالم بالا اگه نگاه کنه اصلا نید اراده الهی همینه. ما باید یه مقدار درکمونو بریم بالاتر، نیم چرا خدا اراده میکنه که امام 25 سال بشینن تو خانه؟ مصلحت چیه؟ چرا یه جا شمشیر میکشن اما اصل حکومت از دستشون گرفته میشه؟ هیچی نمیگن، هیچی نمیگن، معناش کوتاه آمدن نیست. راجب امام حسن علیه السلام هم همینطوره. اگه بخوام طرز تحلیل ظاهری بکنیم همینه، میگیم امام تلاششون رو کردن، چند تا سخنرانی هم گفتن، گفتن من آمادم برای یه جنگ با معاویه، جواب منو بدید ببینم میخوام چیکار بکنید. جواب ندادن. اون عبیدالله ابن عباس که یکی از فرمانده‌ها بود خیانت کرد و تازه رفت طرف معاویه و مسائلی که پیشان امام صلح کرد، دیدن دیگه یاوری نداره. این شرف ظاهریه، اما اگه قبل نگاه کنه اراده الهی رو ببینید. پیامبر فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. یه وقت بهشون ایراد نگیریدن. خود امام دوم علیه السلام هم به اصحابشون گاهی تجزیه تحلیل میکردن، میگفتن به این دلیل من سوال کردن. اما یه جا هم داره یکی که اومد بهشون ایراد گیره، حضرت فرمودن منو امام میدونی یا نه؟ گفت بله. فرمودن پس بدون من از خودم تصمیم ندارم، خدا اراده کرد، من اراده الهی رو انجام میدم. همین حرف رو به امام حسین علیه السلام، البته کسی اینو نگفته به خاطری که امام بعد قیام کرده، اما 10 سال اول امام حسین علیه السلام چرا صلح کردن با معاویه؟ صلح برادرشون ادامه دادن دیگه، قیام که نکردن. کسی هم سوال نمی کنه، اما اونم سواله، اونم همینه که فایده ای نداشون موقع قیام کردن. توجیه افکار عمومی زمان یزید میشد. یزید چون علنی دیگه گفت وحی نبوده، قرآن بی خوده، نمیدونم پیغمبر چی، همه دروغه. اون وقتی یزید این کار کرد امام تونستن بگن وعلی الاسلام السلام ادبلیت الامه به راین مثل یزید. اما زمان معاویه نیم تونستن امام این جمله رو بگن. خیلی با هم متفاوته که زمان یزید تونستن بگن دیگه اسلام تمام شد، به خاطر این من دارم میرم کشته بشم. خب پس این هم مطلب دهم، تفاوتی بود بین شرط اول و دوم، خیلی باید بهش توجه بکنیم. شرط اول اگر کسی قیام کرد به غیر امام دعوت کرد این طاغوته، اما شرط دوم کسی قیام کرد و یقین دارد به شهادت میرسه اینو نمیگیم طاغوت، اینو میگیم فشعنو کرد طبق این روایتی که خوندیم. این ده تا مطلب. مطلب یازدهم، امام علیه السلام از طرف زیدیه بهشون فشار می آوردن، ولی خود زید نه، زید که به شهادت رسید، اما پیروان او اینا خیلی ها بودن که حتی بعد از شهادت زید می بدن، جوانای پرشور بودن، امروز هستن بعد جوانا میرن به مراجع ایراد میگیرن، چرا اینجا بیانیه نمیدی، چرا اینجا قیام نمی کنی، چرا حرف نمی زنید. این چراها خودشونو بالاتر از یه مرجع تقلید میدونن و ایراد میگیرن، در حالی که اشکال مال اینه که این آقا مرجعشو نمیشنست، این باید برید مرجعشو بشنسته، بدون مرجعش هیچ وقت خلاف وظیفه عمل نمی کنه، متقیه، رو هوای نفس نمیره جلو. اگه فهمید مرجع تقلیدش اینسا میگه دیگه مسئلتی او میداند، وقت فکر میکنه ببینه چه مسئلتیش که ایشون در اینجا سکوت میکنه. حتی دوتا مرجع شرایطشون با هم متفاوته، یکسان نیست، این مرجع یه نفوذی داره میتونه بیانیه بده، اون یکی نفوذ نداره، و اون گفت چرا این که نفوذ نداره مثل او حرف نمیزنه. به خود ما گاهی بعضی هم میگن که رهبر انقلاب این کار کردن شما چرا نمی کن، بعد خود ما رو با رهبر انقلاب تشبیه میکنیم. خود رهبر انقلاب دامنه یه نفوذ کلامشون دامنه جهانیه، اثر دارد کلامشون، ما دامنه کلاممون تو محدوده کار خودمون، هر کسی باید شأن خودشو بدونه چی. بعد بگیم تو مورد خودمون ما صحبتم کردیم، ما تو خب رسانه که در اختیار من نیست که، اون چون رسانه در اختیارشون است گفته میشه شما هم خبردار میشین، بعد میاد به من ایراد میگه چرا نگفتی، شما اول سوال کن من گفتم یا نگفتم، جا خبر نداری که، اما شما قطعا میگی که من سکوت کردم، بعد تازه یه ایرادم روش میذاری، من سکوت اگه هم گفتی هم چی میگیم گفتی، میگه پس چرا جایی گفته نشده، میگم خب من که رسانه در اختیار من نیست که، من که نمیدم دور بینه صدا سما بگم بیاد من بگیر پخش بکن که اونا هم شرط خودشون رو دارن، هر کسی یه شأنی داره. همه اینا در کنار مطلب تشخیص است که دیروز گفتم، و اونی که تشخیص مصادی به عهده خود شخصه، تو تشخیص ممکنه اشتباه باشه، یعنی ممکنه اون مرجع اشتباه داره تشخیص میده، خیلی خوب اشتباه که همیشه، چون معصوم نیست، اینه که ما میدونیم، نمیخوام بگیم حتما این مرجع درست میره اونم درست میره، اینه که نگفتیم که، نگیم وظیفه او طبق تشخیص اوست، وقتی هوای نفس نداره، وقتی تشخیص داد که الان باید سکوت بکنه، باید سکوت نکنه، آیا تشخیصش مطابق حق است یا نه نمیدانه، من که نباید از خودم حق بدونم که بگم حتما ما آقا اشتباه میکنه، این حتما از کجا میگن، من هم باید بگم طبق نظر خودم بله این آقا اشتباه میکنه، این نظر شخصی خودم، اما اینکه بگم حتما من درست میگویم او اشتباه میگه، نه اینا نمیتونیم بگیم. امام صادق علیه السلام تو زمان خودشون از ناحیه چند گروه تحت فشار بودن، یکی از ناحیه مریدان زید، هی میدادن به امام، ایراد میگرفتن. زید قیام کرد به شهادت، چرا شما قیام نمی کنید؟ البته امام تحت فشار که بودن معناش این نیست که ترک وظیفه کردن، نه، امام از فشار اینا هیچ وقت به سطوح نمی اومدن و می دانستن وظیفشون چیه، وظیفه خودشونو عمل میکردن. راجع به همین زیدیه امام گفتن زید دعوت به امام میکرد، اما مریدان زید اینا زیاد اطلاع نداشتن، اینا که ای میادن ایراد میگرفتن اطلاع کافی نداشتن. مریدان زید، زید مستقل از امام صادق علیه السلام میدونستن، بسیاریشون، نمیخوام بگم همش، گفتن زید یک رهبر مستقلی است و کار صحیح انجام. خیال میکردن اگه زید حاکم شد خودش میشه از تو مسند حکومت. مریدان زید همچین فکری میکردن، در حالی که خبر نداشتن. امام با صراحت گفتن که نخه دعوت به امام کرد و اگرم موفق میشد حکومت رو تحویل میداد. مریدان زید اینطور نبودن، بسیارشون اصلا خبر نداشتن. زید و یک رهبر مستقلی میدونستن که او شایسته یه حکومته، اما خب به شهادت رسید. ما راجبه علی ابن جعفر هم همینو داریم، دو تا مثال الان به ذهنم میاد. علی ابن جعفر که پسر امام صادق علیه السلامه و شخصیت کم نظیر است، میدونید دیگه، روایاتی که کتب ما خیلی ازش نقل شده غالبا هم روایتش صحیح هست. این علی ابن جعفر عمر طولانی پیدا کرد، زمان امام هفتم که برادرشون بود رو گذران، زمان امام هشتم هم گذران، زمان امام نهم. امام نهم دیگه میدونید امامتشون تو سن 7-8 سالگی به امامت رسیده. یه روز علی ابن جعفر که پیر بود نشسته بود تو مسجد، مردم خیلی بهش احترام میذاشتن، دورشون میگرفتن، مرتب ازش سوال میکردن یا او حرف میزد. روایاتی که بیشتر از برادرشون امام هفتم سراغ داشت اینا رو میگفت، یادداشت میکردن. یه حلقه یه درس علمی داشت. یه مرتبه امام نهم علیه السلام تو سن همون نوجوانی 7-8 سالگی بوده میگه حضرت اومدن، تا وارد شدن علی ابن جعفر تو بین شاگردانش نشسته بلند شد، بلند شد و رفت به استقبال این آزاده. اصحاب این ارادت رو نداشتن، خوب دقت کنید ببینید اوضاع چیه. اصحاب علی ابن جعفر رو بالاتر میدونستن از امام جوان علیه. حالا همشون من نمیگم، اما بسیاریشون، چون بعد اعتراض کردن. رفت علی ابن جعفر جلو معانقه کرد با ایشون و بعد تا ایشون ننشسته بودن علی ابن جعفر ننشست، هم تو وایستاده بود تسلیم. حالا ایشون پیر مرد بود، ایشون نوجوان. بعد امام فرمودن عمو جان خواهش کنم بفهم بنشینید، و بالاخره امام رفتن، دیدن این نمی نشینه، ایشون بود. وقتی رفتن بعضی همین مریدا که اطلاع ندارن چی امامه چی مأمومه، علی ابن جعفر گفتن این شایسته نبود، شما پیر مرد هستی، او به شما یه همچی احترام بگذاره، شما بهش احترام بگذاری. وقت دستشو به محاسنش کشید و گفت خدای متعال به این لیاقت نداده امام باشه، او امامه، او امام منه. اینو یادمون آداد. خب میگم گاهی مریدها اینطوری فکر میکنن، یه کسی میبرندش به معراج، خب میگم شون معراج میشه، حالا هرچی هم گفت من معراج نمیرم، میگم اشتباه میکنه، معراج میشه. یه مورد گشم احمد ابن موساس که در شیراز شاه چراغ، اینم تو زندگانش همین هست که یه چون خیلی آدم با تقوا و پاکی بوده، پسر امام هفتمه، و بعضی او رو به جای امام رضا علیه السلام میدونست، نه به جا و اصلا امام هاشم رو نمیشناختن. این احمد رو میشناختن و میدونن خیلی هم با تقوا پاک مریدش بوده. و یه جا وایساد رسما اعلان کرد، گفت من امام نیستم، امام او برادر من امام رضا علیه السلام، معرفی کرد امام هاشم. خب اینا نشون میده که زمان یه زمانی نبود مثل ما هم تو ذهنیت خودم بشونیم تنظیم بکنیم بگم که امامش که نی، نه اون زمان خیلی قاطی میکردن. و نکات دیگه هم هست، من حالا ده ها مطلب تو که دارم سوال کنم مطالب گری به ذهنم خطور میکنه که چقدر اشتباهات بود تو زمان واقفیه. بعضی همین اصحابی که خیلی خوب بودن یه مرتبه تو امام هاشم توقف کردن دیگه و نپذیرفتن امامت امام هاشم. تو کوفه اختلاف بود، تو بعد خود امام هاشم علیه السلام اومدن کوفه، از قبلا خبر داده بودن مشکل با تیول ارزم اومدن، اومدن کوفه و یه جلسه تشکیل دادن، حضرت چند تا معجزه اونجا با زبان خارجی، امام با چهار زبان حرف زدن که میخواستن امتحان بکنن بلن امام امام هم یا نه. اونجا امتحان این بود که یه رومی رو آوردن گفتن با امام حرف بزن، یه ترک رو آوردن گفتن حرف بزن، یه فارس رو آوردن، با چهار زبان که امام با زبان خودشون باشون حرف میزدن. و این بود که یواشش امامت امام جا افتاد. بله تو خود کوفه اختلاف بود، تو خراسان اختلاف بود. خب این هم میخوام عرض کنم. بالاخره زید دیگه مریدان زید، نه خود زید، خود زید که گفتیم دعوت به امام کرد، اما مریدان زید اینا جوانهایی بودن، اینا پرشور، قیام به سیف و اینا واجب میدونستن، بعد میدن ایراد به امام صادق علیه السلام میگرفتن، هم گفتن چرا قیام نمی کنی، خودشون تفکر قیامی داشتن. لذا امام علیه السلام ناچار بودن توجیه بکنن که چرا من قیام نمی کنم. یه وقت حمله بر حسادت نکنن، چنانچه دیروز مثال عبدالله زدن، چون گفت شما ناراحتی که اخ امامت از دست شما گرفته بشه به نسل امام دوم منتقل بشه، که این نبود. یعنی اصلا افکار اینه که فکرای این چنینی به امام نسبت میده. خب امام رو نمیشنسن. امروز هم مثل جوانهایی هستن، مثل حالا یمنی ها، حالا دیدید هم تو شمشید رو سینشون میذارن و اینا قیام به سیف و یک معیار میدونن و به خاطر همینم مرید امیرالمومنین السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام، چون میگن اینا قیام به سیف کردن. بقیه امامانو دیگه خیلی دنبالش نیستن، و همین یمن زیدی خیلی نفوذ دارن، به خاطر همینه قیام به سیفش. خب نکات دیگر هست که انشالله فردا، چون شهادت دیگه فردا نیست، از انشالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم.